zemlje ova zemlja, a kultura obje mosto.
اعتراض مسلمانان به سخنان پاپ بندیکت 16 درباره رابطه دین با خشونت و تعقل همچنان ادامه دارد. مغرب سفیرش را از واتیکان فراخوانده، در پارلمان ترکیه پاپ را نادان خطاب می کنند، در نماز جمعه تهران سخنانش را سخیف به شمار می آورند. مسلمانان هندوستان می گویند که پاپ با این سخنان بار دیگر جنگ صلیبی اعلام کرده و امام دانشگاه الازهر مصر پاپ را به بی اطلاعی از اسلام متهم می کند و شبکه تروریستی القاعده روم و واتیکان را به انتقام جویی تهدید کرده و اجالتاً دو سه کلیسا در کشورهای اسلامی مورد حمله قرار گرفتند. برنامه امشب زمینه ها و زمانه ها را به بررسی این موضوع اختصاص دادیم و از نظرات آقایان تراب هرشناس، پژوهشگر و فعال سیاسی و محمد رضا درویش، پژوهشگر و نویسنده کتاب‌های عرفان دموکراسی و عرفان پلورالیسم بهره‌مند می‌شویم. اما پیش از هر چیز از ناصر اعتمادی خواهش می‌کنم به کوتاهی یادآوری کند که پاپ بندیکت 16 روز سه‌شنبه گذشته 12 سپتامبر در دانشگاه رگنسبورگ آلمان دقیقاً چه گفته.
سه‌شنبه گذشته در دانشگاه رگنسبورگ آلمان بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان با استناد کتاب مانوئل دوم امپراتور بیزانس که به صورت گفتگو با یک ایرانی مسلمان احتمالاً در اوایل سال 15 میلادی نوشته شده تأملاتی در مورد رابطه ایمان، عقل و خشونت در مسیحیت و اسلام ارائه نمود. به گفته پاپ هفتمین گفتگو از همین سند تاریخی به موضوع جهاد و جنگ‌های دینی در اسلام اختصاص دارد. هرچند در این سند به این سوره قرآن اشاره شده که در دین اکراهی نیست، امپراتور بیزانس بدون مقدمه از طرف گفتگو می‌پرسد به من نشان بده که پیامبر اسلام چه چیز تازه‌ای آورده جز چیزهای بد و غیر انسانی نظیر دفاع از اسلام با استفاده از شمشیر. رهبر کاتولیکای جهان سپس به نقل از این اثر می‌افزاید که اشاره ایمان به وسیله خشونت پوچ و بیمنیز و آن کس که بخواهد کسی را به دین هدایت کند باید به نیک سخن گفتن و راست اندیشیدن توانا باشد و نه به خشونت و تهدید. بندیکت 16 سپس میگوید عبارت تعیین کننده در استدلال امپراتور بیزانس این است که رفتار غیرعقلانی خلاف طبیعت خداست و باز از قول ناشر اثر که یک مسیحی لبنانی به نام تئودورخوریست نقل میکند که از نظر امپراتور بیزانس که متأثر از فلسفه یونانی است چنین عبارتی بدیهی به شمار می‌رود. در مقابل اما از نگاه اسلام خدا مطلقاً وجودی غیر متعالی است و اراده‌اش با هیچ کدام از معقولات انسانی حتی معقولی عقل پیوندی ندارد.
نخستین پرسشم از هر شما آقایان این است که آیا پاپ با بیان این سخنان و نقل قول از مکالمه‌ای که اواخر قرن 14 یا اوایل قرن 15 انجام شده واقعاً به اسلام و مسلمانان توهین کرده؟ کدام شروع می‌کنید آقای درویش؟ خواهش میکنم آقای حبشناس.
به نظر من حالت چوب کردن تو خانه زنبوره، یعنی پاپ و دستگاه کلیسا چه در قرن 20 از اول این تاریخ جدید در نظر بگیریم و یا بعدش تا امروز مجزا از سیاست قدرت‌های جهانی عمل نکرده. میدونیم که دستگاه کلیسا حتی از فاشیسم هیتلری هم جانبداری کرده، یا مثلا در زمانی که مبارزه با کشورهایی که اسم کمونیسم رو برخورد داشتن با به سابق جمهور دوم چقدر نقش داشت در کوبیدن میخ در تابوت اون اردوگاه. حالا این داستان هم به نظر من مجزا از سیاست جهانی و استراتژی که آمریکا در رأسش قرار داره نیست. یعنی ما همین جور حرف رو چند پیش شاید یک سال پیش از برلوسکونی شبیه همین رو شنیدیم و همینطور همین جور حرف رو از آقای بوش چند روز پیش شنیدیم. بنابراین این جزء اون سیاست هست، یعنی ادامه اون سیاست هست و به نظر من یه بحث آکادمیکی از این نوعی که گفته شده که مثلا بعد مطرح شده یا مثلا ایشون یادش رفته که دیگه استاد دانشگاه برای بحث اینجور مسائل بین دانشجوها نیست، به نظر من یه همچین چیزی هست. یعنی نمیشه اینو بی‌غرضانه تلقی کرد. البته این به معنی نیست که بخواد کسی اقدامات و عکس‌العمل‌هایی که صورت میگیره اونا رو بخواد اساسا توجیه بکنه، فقط باید درک کرد. به نظر من مسائلی که با نام دین همراه هست صرفا به خصوص
رضا درویش، شما به عنوان یک مسلمان مؤمن آیا سخنان پاپ رو توهینی نسبت به خودتون یافتید؟
صحبتایی که پاپ بنیدیک 16 هم ترک کرده، این صحبت ها سندیت تاریخی نداره، یعنی تکرار مکررات بعضی از کشیشانه که قبلا مدعی بودن که اسلام دین قدوب سیف یعنی دعوت تبلیغ با شمشیر بکنه هست، که این هیچ سندیت تاریخی نه در قرآن داره، نه در سنت پیامبر، نه در حدیث.
در تاریخ اسلام چه
بود؟ در تاریخ اسلام اگر مسلمانان دست به شمشیر میبرن، ملاک چگونگی روی کرد آنها به اسلام هست و ربطی به اسلام نیست. اما اون چیز رو که من میخوام اشاره بکنم و چون ایشون در تکس خودشون دقیقا به این امر اشاره کردن که در حکم محمد که میگوید باید مذهب من رو به درد شمشیر اشاره داد، جز شر رو روی کرد غیر انسانی نخواهید یافت، اول سوال اینه که این سندیتش کجا هست؟ درست عکس سندیت قرآنی داره به جای حضور به سیف حضور الستقی دارد به جبل حکمت و موعظت الحسن است که میگه تو با حکمت و اندرز محبت آمین به پیامبر میگه به راه پروردگارک دعوت کن، این دعوت نمیتونه با شمشیر باشه، و با آنها به بهترین شیوهی که ممکن است به گفتگو بنشین. این سوره نحل آیه 125 البته تنها این نیست، من میتونم نمونه های بسیاری تو قرآن بیارم. ادعای دوم ایشون اینه که خدا در باورهای اسلامی امری مطلقاً متعالیه که اراده او با هیچ کدام از مقولات مورد قبول ما مسیحی ها از جمله عقل و خرد رابطه ای نداره. باز این هم گفته نادرسته، من هم تو قرآن میتونم آیات مکرری رو توی این رابطه نشون بدم و حتی اشاره تنها به اون آیه سوره بقره نمی کنم لا اشاره فکر این قطعه را یه رشته من اول که در کار دین هیچ اکراهی وجود نداره. به جاهای دیگه میتونم اشاره کنم، از جمله حتی میتونم به حدیث، حالا کتن قرآن هم نه.
ببخشید آقای درویش که صحبتون رو قطع میکنم، اینجا یک سوالی پیش میاد که وقتی امروز ما میگیم اسلام منظور فقط نص اینطوری که شما الان دارید توضیح میدید یعنی متون اسلامی است یا تاریخ اسلام هم هست و رفتار امروز مسلمین هم هست؟
بس. شما هر تفکری و هر مکتب اجتماعی و هر مذهبی رو که بگیریم نگاه‌های مختلف و رویکردهای مختلف نسبت به اون وجود داره. شما یک رویکرد عرفانی میتونین در قبال اسلام داشته باشین، یک رویکرد طالبانی میتونین داشته باشین. نوع رویکرد افراد نسبت به قرآن سندیتی برای خود متون قرآنی یا متون مذهبی نیست. اگر رویکرد مسلمانان رو مخواهیم ملاک قرار بدیم، خب به نوعی بخشی از مسلمانان آب به آسیاب خود آقای دیگه 16 ها میریزن و با رفتار خشونت.
دقیقا این سوالی است که همین الان میخواستم مطرح کنم. سخنان پاپ حالا توهین‌آمیز باشه یا نباشه، اینقدر هست که با هر انتقادی از اسلام یا طنز و کاریکاتوری صدها هزار مسلمان اگه نگوییم میلیون ها به خیابان ها میریزن، نعره میکشن، پرچم میسوزونن، سفارتخونه آتیش میزنن یا نویسنده و گوینده رو به انتقامجویی و معمولا به قتل تهدید میکنن. آقای حق‌شناس، این نوع واکنش نشان دادن خودش اثبات اتهام خشونتگرایی به اسلام نیست؟
چرا؟ به یه معنا هست، ولی به کدام اسلام؟ به اسلام تاریخی. حتی در زمان خود پیغمبر آیات قرآن و نصوصی که وجود داشته یا داره، اینا هم جدا از مسائلی که جنبه های اجتماعی تاریخی داره نیست. به نظر من در خود قرآن آیاتی هست که تسامح و اهل‌گیری یا تولرانس رو تشویق میکنه زمانی که پیغمبر از سیاسی لازم داشته اینجور باشه، مثل لکن دین و کن ولی دینه یا لا اجارت دین یا
آیاتی که در اوایل اسلام در مکه نازل شد.
این در اوایل اسلام هست، ولی زمانی که قدرت میگیره، زمانی که قدرت سیاسی ایجاب میکنه که صدای مخالفین گرفته بشه، زمانی که ایجاب میکنه که دشمن قدرت سیاسی نوبا و نوظهوری که وجود داشته این رو کاملا به خاک بنشونه، اینا چنان که میبینیم در سوره توبه فراوان هست که وقتی که مشرکین رو میبینیم، علمت الکفر رو میبینید یا بگم سران کفار، یعنی میبینید اینا رو از بین ببرید، خون بکشید، دست و پاشون رو دست راست پای چپ اینا اینجوری قطع کنید. چرا این چرا هست؟ میخوام بگم همه این حالتا چه تسامح و و چه خشونت هر دو زمینه اجتماعی داره و تو این بهتر باید دید. الان هم تمام این مسائلی که اشاره کردید بهش که در خیابان‌های مختلف میرسن، آره در خیابان میرسن اینا و واقعا هم خیلی نامعقوله. ما در اصلا در دنیای نامعقولی به سر میبریم. از دو طرف داریم اینجوری هست، اعتراضاتی که صورت میگیره که کاملا به نظر من تقدیر زیادی نامعقول هست، یعنی هیچ کمکی نمیکنه به روشنشده حقیقت، هیچ کمکی نمیکنه به پیشرفت این کشورهایی که این سرسده ها درش رخ میده، مصر یا اندونزی یا هر جای دیگه. اینا رو باید تو این بستر دید، در شرایطی دید که کسانی که پاپشون میان اینجور حرفی رو میزنه خودشون بدترین اعمال خشونت رو میکنن. اون وقت کسانی که توی اینجور شرایطی قرار دارن طبعا ممکنه به هر خط و خاشاکی چنگ بزنن، دیوانوار واقعا بشونن. اینه که میخوام بگم ما در دنیای نامعقول به سر ببریم. شاید به تعبیری که شکسپیر گفته دنیا از پاشنه در رفته است. الان در کشورهای غربی کسی اعتراض بکنه رئیس جمهور رو کاریکاتور میکنن، مسیحیت رو حتی مسیح رو ممکنه به صلیب بکشن، به اشکال مختلف فیلمایی در اومده، نه همه تولرانس وجود داره نسبت بهش، طوری نمیشه.
همونطوری که آقای هفت‌شناس هم الان اشاره کردن، در جهان امروز هر پدیده ای رو میتوان بررسی و انتقاد کرد غیر از اسلام، قرآن، محمد، پیامبر اسلام و اعتقادات مسلمانان. آقای درویش چرا اسلام انتقاد پذیر نیست؟
من یه چیزی را البته قبول ندارم و اول برمیکردم به اون صحبتی که در باب شما از آقای هفت‌شناس کردیم و من دوست داشتم تو اون زمینه مشارکت
کنم. خواهش میکنم نظرتون رو بگید.
و اون اینه که اصلا اینجوری نیست که آیات قرآن که در ابتدای رسالت پیامبر نازل شده مبتنی بر عقلانیت و یا گفتگو و مدارا و تفاهم، بلکه تا آخر این روند کاملا ادامه داره. آیات مختلف وجود داره که من میتونم اشاره بکنم. حالا به دو موردش که آقای هفت‌شناس، چون سوره توبه تنها سوره ای تو قرآن، توی تمام سوره های قرآن با رحمانیت خدا شروع میشه، به نام خداوند رحمان و رحیم شروع میشه، بجز توبه، چون اونجا بیشتر درگیری با مشرکین و مثلا جنگ هست. اما همون سوره رو من تو سقایه توی همون سوره اشاره میکنم که شما ببینید آیا این نمادی از برخورد غیر عقلانیه یا اینکه توی جنگ وقتی آیه ای در ارتباط با قاتل و رنگ مدل کف وسط جنگ داره نازل میشه، من میخوام ببینم توی کدوم جنگ پیدا میکنیم که طرف مقابل حاضر به شما حمله کرده، بعد فرمانده نظامی دستور نمیده که رهبرانمون ها رو بزنیم. اما توی همون سوره توبه، اونجایی که بحث عقیده هست، هیچ وقت خشونت به کار نمیبره. تو سوره توبه آیه 6 میگه حتی اگر یکی از مشرکین به تو پناهنده شد، او را پناه ده تا کلام خدا را از زبان تو بشنود، آنگاه او را به محمل خویش برسان و این به خاطر آن است که ایشان مردم نادانند. این شیوه برخورد پیامبر با عقیده جنبه کاملا تفاوت داره و به عنوان یک روند استراتژیک در تمام دورههای پیامبر وجود داره. و اما برمیگردم به
سوال من در مورد اینکه چرا اسلام انتقاد پذیر نیست.
بله، نمیدونم باید این سندیت این بحث از کجاست. آیا خود قرآن میگه که اگر تا مرز استهزا و تمسخر شما بشینین با هر کسی، حتی راجع به آیات خدا به مناظره بشینین و به صحبت، سوره نساء آیه 140 این معنا رو بر شما نازل کرد که هر داغ شنیدید با آیات خدا کفر ورزیده و به استهزا و تمسخر میگیرند با آنها ننشینین تا اینکه سخنشون رو عوض کنن و از استهزا بپذیرند. بعد
برگردیم
با اینا صحبت
کنیم. رفتار امروز مسلمانان در جهان با این آیه قرآن هماهنگی داره؟
ببینید رویکرد مسلمانان وقتی که شما دارین صحبت میکنین، ما صحبت از چند میلیارد مسلمان داریم میکنیم، صحبت از 14 قرن تاریخ مسلمانان میکنیم. رویکردهای مختلفی وجود داره. یک رویکرد رویکرد طالبانیه، یک نگاه بنیادگراست نسبت به اسلام، یک نگاه سنت‌گراست و یک رویکرد روشنفکری دینیه. در تاریخ اسلام بعد از پیامبر هم بخواهم ببینیم چهار مهله اصلی وجود داره. یکی خط کلامه، خط فلسفه، خط فقه و یکی هم خط اشراقه، عرفانه. دستگی داره شما با کدوم نگاه به قرآن نگاه میکنید. ولی بنا نیز رفتار مسلمانان رو سندیتی برای اسلام بذارید. این درست برعکسه. یعنی اینکه باید بر اساس با استناد به آیات و متون قرآنی و یا حدیث بیایم رفتار مسلمانان رو محک بزنیم، نه برعکس.
پاپ در سخنرانیش در ریگنسبورگ به رابطه دین و تعقل یا به عبارت دیگر خرد و ایمان اشاره کرد و گفت که مسیحیت در این زمینه از فرهنگ یونان تأثیر پذیرفته است. پریروز جمعه پژوهشگر اسلامی حسن یوسفی اشکبری در همین رادیوی ماهر افی می گفت که آشنایی اسلام با فلسفه یونان پیش از آشنایی مسیحیت با اون بوده. آقای قرابهرشناس، پس چرا اسلام از فلسفه و فرهنگ یونان تأثیر نپذیرفته؟
من میتونم یه نکته در باره صحبتی که آقای سیتر قبلا بگم؟
خواهش میکنم.
مطلبی که ایشون گفتن و تفاصیلی هم که راجع به خود اسلام هست باز هم ارتباط داره به شرایط سیاسی یا شرایط اجتماعی. در قرآن و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، یعنی هر کس در غیر از اسلام دینی انتخاب بکنه ازش پذیرفته نیست، هم وجود داره. یعنی اینجوری نیست که مثلا آزاد هر جور که بود، هر جور که بحث شد، این دو چیزا اینا. من میخوام بگم تفسیرهای مختلف هست. به نظر من که قضیه رو به عنوان یه قضیه اجتماعی تاریخی نگاه میکنم، قضیه اسلام رو، همه اینا از ابتدای امر وجود داره و معقولم هست که وجود داشته باشه، چون که امروز هم همون تفسیرها و همون نگاه وجود داره. حالا برسیم به صحبت در مورد تعقل و نکته که شما پرسیدید. به نظر من درسته این حرف که مسلمان اول یعنی قبل از غربی ها به فرهنگ یونان آشنا شدن، اونا هستن که این مشعل اندیشه یونانی رو به دنیای غرب منتقل کردن، ولی این هم باز ناشی از شرایط اجتماعی. در شرایط که این کتاب های یونانی ترجمه می شده و بعد منتقل شده به عالم غربی یعنی اروپایی، در اون دوران اروپایی ها در شرایط بسیار بسیار تاریک قرون وسطای خودشون به سر می بردن. از هر جهت انواع خشونت ها علیه کسانی که نظر دیگری داشتن در مورد کلیسا به کار بودن. خشونت علیه امثال گالیله و جوردانو و اینا که خب دیگه خیلی آشکار است در دوره انکیدیسیون. این ناشی از شرایطی که اون موقع کفه ترازو در هر بالا بوده، در شرق سنگین و پایین. اون همون موقع که سن لویی در رأس صلیبیان اومده بوده به دمشق در 1273 میلادی، همون موقع مولوی هم وجود داشته که چیز دیگری میگفته که تختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. به نظرم بیهوده است بحث ریز در باره مسائل تاریخی که صرفاً بخواییم مجزا از شرایط تاریخیش در نظر بگیریم.
با توجه به این چیزی که آقای هرشناس گفتند، آقای درویش، من این سوال رو به شکل دیگری مطرح میکنم. در قرون اولیه مسیحیت و به ویژه در قرون وسطا و حتی مدت‌ها پس از اون، کلیسای کاتولیک هم از بکار بردن خشونت در دفاع از دین پروا نداشت. اما چرا این روش رو کنار گذاشت یا مجبور شد کنار بگذاره و چرا در مورد اسلام این اتفاق نیفتاده و حتی برعکس هرچی میگذره مسلمان‌ها بیشتر از پیش به خشونت رو میارن؟
که شما به کار میبرین مسلمانان به خشونت رو میارن رو دقیقتر به کار میبرین بخشی از مسلمانان.
من حرفم رو تصحیح میکنم، بخشی از مسلمان.
به حد حد در دوره قرون وسطا اوج شکوفایی اتفاقا کشورهای اسلامیه و نمیتونم باز شما اشاره کردین به اینکه چرا اون عقلانیت یونان در کشورهای اسلامی خوش نشون نداد، در صورتی که اتفاقا برعکسه. اول در کشورهای اسلامی و به ویژه در ایران، یعنی شما چه روی کرده معتزله رو ببینید، فارابی رو ببینید، سهروردی رو ببینید، ملا صدرا، ابن سینا و در مغرب هم ابن رشد رو ببینید، تمام اینها به نوعی درن عقلانیت و نوع نگاه فلسفی رو البته با دید اسلامی تئوریزه می کنن و بحث حکمت اسلامی رو می پرورونن. ببینید نگاه به بالا و نگاه به آسمان در قرون وسطا وقتی که با اون جریان هومانیستی که بعد از پروتستانتیسم شکل گرفت در اروپا و نگاه به جامعه کرد، به انسان کرد، به پدیده های اجتماعی کرد، این نگاه یک تغییر کیفی در رفتار اجتماعی، در نوع برخوردش با مسائل اجتماعی تاریخی به وجود آورد که عقلانیت رو تو دستور کارش قرار داد و انسان و اون خرد ناب اومد محور تمام مسئله قرار گرفت. در شرق این رویکرد وجود داشت ولی متاسفانه برعکس شد و به نظر من تا اینکه این رویکرد هومانیستی دوباره به عنوان محور اصلی رویکرد ما عقاید خودشون یا مبانی فکریشون بپذیرن و نقد و انتقاد رو با خشونت پاسخ بدن. این رویکرد یک جریان بنیادگراست و یک رویکرد طالبانیه که نمیشه این رو تفسیر داد به تمام مسلمانان و همه نگاه‌های متفاوتی که در تفکر دینی نزد مسلمانان موجوده.
شنوندگان گرامی، مطمئناً با من هم عقیده‌اید که بحث درباره اسلام، ایمان، تعقل، خشونت و خرد رو نه تنها در یک برنامه که در چندین برنامه هم نمی‌شود به پایان برد. اما وقت برنامه امشب ما در اینجا به پایان می‌رسد. با سپاس از آقایان محمد رضا درویش، پژوهشگر اسلامی و نویسنده کتاب‌های درباره عرفان، دموکراسی و پلورالیسم و تراب حق‌شناس، پژوهشگر و فعال سیاسی، شرکت کنندگان در این برنامه. شب به همه شما خوش. Let's go.